آن سوی قبار بانک جهانی. جنگ جهانی دوم 1939-1945. اول سپتامبر 1939 میلادی مرگبارترین جنگ تاریخ جهان در گرفت. ایالات متحده آمریکا با شروع جنگ جهانی دوم صنایع خود را در حوزه تولیدات نظامی فعال کرده بود. برای همین در طی جنگ با فروش هواپیما، کشتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک با اروپایی‌ها به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کرد. اگرچه بریتانیا و روسیه برای خرید سلاح با کم بوده است و ذخایر طلا مواجه بودند، اما آمریکا برای این شرایط هم راهی در نظر گرفته بود. در مارس 1941 کنگره آمریکا قانون لندلیز یا وام و اجاره را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت ایالات متحده می توانست به دولت‌هایی که با آلمان و متحدان او در حال جنگ هستند محصولات تولید شده جنگی را به عنوان وام در عوض پول نقد بپردازد یا اینکه آن وسایل را به آنها اجاره دهد. استدلال روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا این بود: وقتی خانه همسایه آتش گرفته، میتوان شلنگ آتش نشانی را به او امانت داد.
اگر نگاهی به تاریخ بکنیم و سابقه استعمار رو نگاه بکنیم، میبینیم که کشورهای اروپایی تو این زمینه ید طولا داشتند و آمریکا ظهور و بروزی در اقتصاد جهان و در سیاست جهان به نحو بسیار قوی نداشت. بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود که آمریکا به تدریج خودش رو در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ دنیا نشون داد.
جنگ جهانی دوم اروپا را ویران کرده و اقتصاد ورشکسته و مقروض را برای سراسر جهان بر جای گذاشته بود. در عوض ارمغان این جنگ برای آمریکایی‌ها که از صحنه نبرد دور بودن رونق و شکوفایی اقتصادی بود. آمریکایی‌ها در زمان جنگ حجم انبوهی از کالا و خدمات به اروپا و سایر نقاط جهان صادر کرده بودند. در نتیجه این کشورها به ایالات متحده مقروض بودند و همچنین برای بازسازی کشورهایشان به مقادیر بیشتری وام نیاز داشتند. ایالات متحده آمریکا، برتون وودز، سال 1944. در ژوئیه 1944 میلادی 730 نفر از 44 کشور دنیا در هتل واشنگتن مان در منطقه برتون وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا گرد هم آمدند. آنها از طرف فرانکلین روزولت دعوت شده بودند تا برای اقتصاد پس از جنگ دوم جهانی که دنیا را در بحران عظیمی فرو برده بود فکری بکنند. در کنفرانس برتون وودز تیم آمریکایی یا همان نمایندگان سیاسی فدرال رزرو به رهبری هنری مورگنتو وزیر یهودی خزانه‌داری ایالات متحده حضور داشتند. علاوه بر او که ریاست اجلاس برتون وودز را نیز بر عهده داشت، هری دکستر واید از مسئولان عالی رتبه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این کنفرانس آمده بود. بریتانیایی‌ها نیز اقتصاددان و نظریه پرداز مشهور خود جان مینارد کینز را همراه با تیمی به نمایندگی از دولت انگلستان به برتون وودز فرستاده بودند. مذاکرات طرف‌های انگلیسی و آمریکایی به عنوان قطب‌های اقتصادی قبل از جنگ جهانی و بعد از آن در طی روزهای متوالی در هتل واشنگتن ماند ادامه داشت. خروج مذاکرات فشرده و سرنوشت‌ساز انگلیسی‌ها و نمایندگان ایالات متحده پیشنهاد استفاده از دلار به عنوان ارز مبنا برای مبادلات بین‌المللی بود.
پیش از 1944 و برگزاری اجلاس برتون وودز در زمینه نظام پولی و اقتصادی بین المللی آنچنان مکانیزم هایی رو مشاهده نمی کنیم، یعنی سابقه تاریخی گواهی بر این نیست که در زمینه همکاری های پولی و اقتصادی گام هایی برداشته شده باشه. در اجلاس برتون وودز شاید اولین گام بود در این مسیر. طبیعی بود که برنامه‌ریزی در این مسیر میبایستی با تأملات و بر پایه نگرش‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری و در واقع اقتصاد بازار تبیین و تحلیل بشه.
نظام برتون وودز در واقع یک نظام پایه طلا دلار بود که در آن دلار بر حسب طلا تعریف می‌شد و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شدند. در آن زمان 2/3 ذخایر طلای جهان در اختیار ایالات متحده بود. برای همین آمریکایی‌ها با خیالی آسوده می‌توانستند تعهد کنند طلا را پشتوانه دلار قرار داده و نرخ برابری آن را به انحصار خودشان در بیاورند. آمریکا با این حربه می‌توانست نقل و انتقال پول و در نتیجه تجارت بین‌المللی کشورها را دقیقاً رصد کند و در صورت لزوم به صورت یکجانبه با تصویب قوانین داخلیش آن را محدود و یا دارایی‌های کشور را مسدود سازد. شرایط کشورهای شرکت کننده در آن بوره خاص از جنگ به گونه ای نبود که در برابر پیشنهاد آمریکا مقاومت کنند، چرا که از یک سو به این کشور مقروض بودند و از سوی دیگر در صورت انصراف آمریکا از ادامه جنگ ممکن بود تراز قدرت طرفین کاملا برهم بخورد و از سرنوشت جنگ تغییر کند. به این ترتیب برگزاری کنفرانس برتون وودز در واقع نوعی گروکشی از سوی هیئت حاکمه آمریکا محسوب می‌شد.
آمریکا ناگزیر بود که اهرم‌ها و ابزارهای مورد نیازش رو برای گسترش حوزه نفوذش و در واقع پیشبرد اهدافش به عنوان قدرت برتر به وجود بیاره. هرچند جنگ در 1944 هنوز به پایان نرسیده بود، ولی در این حال نشانه های از این پیروزی مشهود بود و آمریکایی ها میدونستند دیر یا زود جنگ به پایان میرسه و آمریکا یکی از کشورهای پیروز در جنگ خواهد بود. به هر حال در بعد اقتصادی هم نیاز به برنامه‌ریزی های لازم و ضروری داشتند تا به عنوان یک اهرم قدرت از این ابزارها استفاده کنند.
اگرچه جان مینارد کینز و دکستر وایت معماران اصلی سیستم مالی طراحی شده در کنفرانس برتون وودز بودند، اما دستاورد این گردهمایی تنها به برنامه‌ای برای ساماندهی سیستم پولی جهان ختم نشد. در واقع خروجی این کنفرانس تأسیس نهادهای مالی بین‌المللی بود که به ابزاری برای هژمونی سیاسی و سیطره اقتصادی آمریکا در دنیای پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شدند. بانک جهانی. در دسامبر سال 1945 میلادی بانک جهانی تأسیس شد و 2 سال بعد با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل به صورت رسمی به نهادهای تخصصی این سازمان پیوست. در ابتدا بانک جهانی وظیفه خود را به اعطای وام برای ساخت و یا اجرای برنامه‌های کلی عمرانی و یا گسترش طرح‌های تولیدی منحصر کرده بود.
بانک جهانی با این هدف شکل گرفت که یک جوری تکثیر بکنه نظام لیبرالیسم امریکایی رو در جهان. یعنی اصلی‌ترین انتقادی که از نایه نظریه وابستگی که نظریه مخالف نظریه توسعه هست به همین اشاره میکنه که بانک جهانی یا صندوق در حقیقت برای این به وجود اومد که یک جوری لیبرالیسم رو توی جهان تکثیر بکنه.
دامنه فعالیت بانک جهانی در دهه های بعد به سرعت گسترش یافت و حوزه عمل آن با کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده تغییر کرد. در دهه 70 میلادی سران و اقتصاددانان بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کردند. در واقع بانک جهانی در این دوران از یک منبع تأمین مالی به یک مرجع برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد. این سیاست‌ها برای کشورهایی که قدرت نفوذ بیشتری در ساختار این سازمان مالی بین‌المللی داشتند، به اهرم فشاری برای پیشبرد اهداف استعماری تبدیل شد. جان پرکینز، مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از نهادهای پولی به عنوان امپراتوری شرورانه 1% یاد می‌کند. او در کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی از شغل خود به عنوان جنایتکار اقتصادی تعبیر کرده و می‌نویسد: جنایتکاران اقتصادی افرادی حرفه‌ای‌اند که کلاه کشورهای مختلف را در سراسر جهان در ارقام نجومی تریلیون دلاری برمی‌دارند. آنان وجوه مالی بانک جهانی، آژانس ایالات متحده برای توسعه جهانی و سازمان‌های خیریه را به صندوق شرکت‌های بزرگ و جیب ثروتمندانی که منابع طبیعی کره زمین را در اختیار دارند سرازیر می‌کنند. طی 100 سال گذشته تجربه تأثیر نظام اقتصادی آمریکا بر کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سازمان‌های چون بانک جهانی همراه با چهره‌های بازرگانی و تجاری جهانی بر عرصه اقتصاد بین‌الملل مسلط هستند. در واقع سرنوشت تعداد زیادی از مردم کره زمین به دست آنها رقم می‌خورد، بدون آنکه مردم فرصتی برای ابراز نظر داشته باشند. نظامی که اقتصاددانان چون جوزف استیگلیتز آن را نظام اداره جهان بدون حکومت جهانی لقب دادند. در دهه‌های اخیر تمرکز بانک جهانی بر کاهش فقر و مبارزه با آن قرار گرفته است. اما آرزویی که جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد هم در سر داشت و آمده بود تا برآورده شدنش را در مأموریت‌های بانک جهانی ببیند. استیگلیتز در کتاب جهانی سازی و مسائل آن که روایت از سالهای حضورش در بانک جهانی است می نویسد: روز 13 فوریه 1997 نخستین روز کاریم به عنوان سر اقتصاددان و معاون ارشد رئیس بانک جهانی بود. وقتی وارد ساختمان عظیم جدید و پرزرق و برق بانک در خیابان 19 واشنگتن شدم، شعار این سازمان نخستین چیزی بود که نظرم را جلب کرد. رویای ما دنیایی بدون فقر است. بزرگترین چالش برای یک اقتصاددان موزل روبرو شدن با فقر جهانی است. چه باید میکردیم؟ برای 1.2 میلیارد انسانی که در سراسر جهان با کمتر از روزی 1 دلار زندگی میکردند، و یا برای 2.8 میلیارد نفری که روزی کمتر از 2 دلار درآمد داشتند و بیشتر از 45% جمعیت جهان بودند، من چه کار می توانستم بکنم تا رویای جهان بدون فقر به واقعیت بپیوندد؟
تلاش آمریکا برای اینکه بتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه در بانک و همینطور چند کشوری که به هر حال سهام بیشتری در بانک دارن، در عمل مواجه با این مسئله میشیم که متأسفانه این هدف
محقق نشد یا به نحوی کامل محقق نشد. ما الان وضعیت اقتصادی جهان رو که نگاه میکنیم میبینیم که نابرابری بسیار بسیار زیاده، فقر در بخشای از جهان بیداد میکنه.
5 سال بیشتر طول نکشید تا آرزوهای استیگلیتس نقشه بر آب شود. انتقادهایی از عملکرد بانک جهانی باعث اخراج این اقتصاددان یهودی از کارش شد. تجربه کار در بالاترین سطوح بانک جهانی به او نشان داده بود آنچه در پشت درهای بسته و اتاقهای این ساختمان می‌گذرد و هیچ گاه رسانه‌ای نمی‌شود با اهداف اصلی این نهاد فاصله بسیاری دارد.
چون پول زیادی در بانک میاد و میره، به صورت وام هم هست و وام ها هم با اعمال نظر اعضای اصلی است مثل امریکا، منجر به این شده که سیاست فساد در بانک جهانی رشد بکنه. تو همین یه دهه اخیر شما میبینید چند نفر جابجا شدن به جهت فساد مالی، یا شما میبینید مثلا پروژه‌های معروف بانک جهانی تو افریقا، اینا خود به خود یکی یکی مصاحبه کردن که اینجا یه پولی گرفته شده، اونجا یه پولی داده شده، رشوه‌هایی که بانک جهانی و مدیرانش دادن. مثلا گفته میشه که مثلا 100 میلیارد دلار توی این مدت از بانک رفته. حالا این 100 میلیارد دلار رو میگن، خیلی هم رو عددش خوشبینانه است، به این معنا بیشتر از این حرف هست، ولی نشون میده که فساد تو بانک جهانی رشد کرد.
تا 60 سال گذشته در بانک جهانی وام‌هایی به ارزش بیش از 550 میلیارد دلار تصویب شده که این حجم بالای نقدینگی درون این سازمان را با خطر فساد روبرو کرده است. تا جایی که رئیس سابق بانک جهانی جیمز ولفنسون سرطان فساد در این بانک را محکوم کرد و گروهی داخلی برای پیگیری پرونده‌های فساد و همچنین کمیته مجازات برای تنبیه خاطیان تشکیل داد. بحران مدیریت در بانک جهانی سال هاست که به معضلی اساسی برای این سازمان بدل شده است. آمریکایی‌ها برای حفظ نفوذ و قدرت خود در بانک جهانی در طول 7 دهه‌ای که از تأسیس این نهاد مالی بین المللی می‌گذرد، همیشه یک آمریکایی را به ریاست این نهاد بین المللی گماشتند. در واقع تمام کسانی که بر صندلی ریاست بانک جهانی تکیه زدند، هم از میان سیاستمداران، اقتصاددانان و یا بانکداران آمریکایی انتخاب شدند. در این میان کسانی مانند رابرت مکنامارا و پال ولفوویتز قبل از اینکه به ساختمان بانک جهانی به عنوان رئیس آن پا بگذارند، بر صندلی ریاست و معاونت وزارت دفاع آمریکا تکیه زده بودند. کسانی که آنها را به نام معماران دو جنگ بزرگ و خونین ویتنام و عراق می‌شناسند. توی سران حکومت آمریکا که سیاست‌های بانک جهانی را به سران و اقتصاددانان این نهاد بین المللی دیکته می‌کنند، عرصه اقتصادی را نیز همچون جنگی بزرگ در نظر گرفتند که هدفش قربانی کردن میلیون‌ها انسان بیگناه برای پیشبرد اهداف استعماری صاحبان قدرت و ثروت است.
پول ولفوویتز به عنوان یک کسی که توی این بانک مسئولیت داشت، معاون وزیر دفاع امریکا بود در زمان بوش، این اصلا مدعی سیاست خارجی امریکاست. یعنی در حقیقت شما نمیتونید مثلا ولفوویتز رو کنار بذارید توی طراحی‌های اصلا سیاست خارجی خاورمیانه امریکا. خب این یه دفعه میشه رئیس بانک و شما اینجا احساس میکنید که کاملا بانک جهانی داره به عنوان یه ایجنت برای امریکا کار میکنه.
رادیو تبیین.
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ یه کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن طبیعین جهاد طبیعین برای این. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای این.
رادیو طبیعین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
سایت رادیو تبیین، radiotabiin.ir.
از روزگاران کهن، از نسل آرش، از دودمان پاک سهراب و سیاوش، از آن تبارم که نگاهش آسمانیست، در ذهن دنیا نام نیکش جاودانیست. ایران، ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند. ایران یعنی دیار رستگاران حقیقت، آن را مردان شهید سر قومت. که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون بور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم. شرقی ترین گلواژه شعر زمینی، میخوانمت چون تو همیشه بهترینی، تو قبلگان روشن خورشید هستی، تا زنده هستم عشق بی تردید هستی. ایران، ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند. ایران یعنی دیار رستگاران حقیقت، آن را مردان شهید سر کمند.
رازیست که آن نگاه میداند چیست، لنجیست که روزگار میداند چیست.
رادیو فرهنگ برگزار میکند.
آنی که چوانچه در گلو خونم از اوست، من دانم شهریار میداند چیست.
جشنواره ملی رادیویی صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفار بماند.
فارسی جان ماست.
زمان 27 شهریور ماه،
ساعت 14، مکان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساختمان شهدای رادیو، استدیوی شماره 8.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
عزیزان شنونده، تا بدین جای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید، لذت برده باشید و فراموش هم نکنید نظراتتون رو در سامانه پیامک
30955
با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که تلاش همه همکاران ما در این شبکه جلب رضایت شما بزرگوارانه. پس با ارسال نظراتتون میتونید به ما کمک کنید برای بهتر شدن و نزدیکتر شدن به سلایق شما بزرگواران.